بسم الله الرحمن الرحیم. بحث قوه خیال به مبحث تمثل و تجسم منتهی شده که یکی از فواید بسیار بالای بحث قوه متخیله و تجردش همین بحث تمثله که هم در امور ادراکی این بحث به کار میاد و هم در تجسم اعمال که الحمدلله تا حدودی عرایزی رو تقدیم داشتیم و هم در بخش مسئله برزخ و قضایای قیامت این بحث خیلی جایگاه خاصی داره که نوعا اکثری مردم همینطور که در دنیا در ادراکات با قوه خیال سر و کار دارن از برزخ و قیامت و الالعبد معمولا سر و کارشون با همین قوه خیاله که این بحث به درد اکثری مردم هم میخوره. در پایان صفحه 205 از جناب ابن سینا شیخ الرئیس در فصل هفتم نمط سوم اشارات جناب ابن سینا به دو بخش، حالا به یک عبارتی به سه بخش منطقه و طبیعیات فلسفه و الهیات فلسفه تقسیم میشه که منطق اشارات هست 10 تا نهج و منطق به عنوان طریق است برای رسیدن به فلسفه و لذا فرمودن که نهج که به عنوان راه است، طریق است، راه. تا وقتی انسان راه رو تیپ کرده و پیموده میرسد به مقصد، وقتی مقصد رسیده دیگه اونجا قرار میگیرد. حالا اونجایی که قرارگاه انسانه شده نمط، ولی حالا میرسه به نمط. نمط هم مراتب داره، قرار هم مراتب داره، مقصود هم مراتب داره و مقصود از نشأه طبیعت شروع می شود تا به عالم اله ختم می شود. ولذا جناب شیخ بعد از این که طریق و راه رو طی فرمودن رسیدن به بخش طبیعیات فلسفه که بخش مقصوده. مقصود از منطق فلسفه است. وقتی فلسفه وارد شدید، فلسفه شناخت حقایق اشیاست. وقتی می خواهید با حقایق اشیا آشنا بشید تا انسان چشم باز کرده همین نشأه طبیعت رو می نگرد. ولذایشون در نمط اول و دوم اشارات بحث طبیعیات فلسفه رو پیش کشیدن. جسم چیه؟ بود چیه؟ معدل النهار چیه؟ معدل الجهاد چیه؟ و امثال این مباحثی که دارن. بعد وقتی به این حقیقت نازله عالم که طبیعت باشه در نمط دوم و اول اشارات بحثش رو فرمودن، نمط سوم به سفر نفس رسیدن. مسئله نفس رو به عنوان نردبان رسیدن از نشأه طبیعت به ماورای طبیعت ایشون درست کردن. و چقدر روش اشارات شیرینه. جناب مرحوم شیخ آمده نفس رو به عنوان نردبان قرار داده که انسان با نردبان نفس از نشأه طبیعت به بالای بام طبیعت که ماورای طبیعت است، عالم مجرد است، مسافرت کنند. و خیلی هم لطیف کار را به اصطلاح تبیین کردن که موجودات دو سری هم، یا مجردن یا مادی. مادی طبیعی های هم، مجرد مافوق طبیعت. عالم طبیعت این خانه، بالای این خانه عالم مجردات. نفس هم یک حقیقت زوطرفینه، هم مادیه هم مجرده. ولذا نفس بهترین نردبان است از رفتن از عالم طبیعت برای رسیدن به عالم مجردات. ولذا نمط سوم رو قرار داده نفس. خیلی شیرین، روش بسیار محسن، خوب. اگر نظر شریف باشه، هست آقا روند در معرفت نفسشون اینگونه است. وقتی وارد اول درس اول شدن، گفتن ما همه هستیم، این موجودات هستن، اینا وجود دارن، این مال نشأه طبیعت. بعد یه وقتی در درس دوم پرش فرمودن، خب حالا این کی که اینجا نشسته میگه این هست، این جماد، اون نبات، این حیوان، اون انسان، این سنگ، اون بیشعور، اون باشعور، این متحرک، اون غیر متحرک، این ناطق، اون غیر ناطق، این عالم است، اون عالم نیست، و و این کی اینجا نشسته، اینجور نشسته، این داره سر و صدا میکنه؟ نفسه. دیگه درس دوم اومدم نردبان نفس. دیگه به همین روش حالا نفس دنبال میفرماید که از طریق نفس انسان برسد به ماورای طبیعت. جلوتر که تشیب آوردید، از طریق نفس سفر کردید به عالم مجردات، علم رو مجرد گرفتید، نفس رو که وعای علم است مجرد گرفتید، ما فوق نفس و نشأه طبیعت رو که به عنوان مفیض صور علمی هستند و مخرج نفس از نفس به کمالن مجرد گرفتید. این شده سفر آقایان تا اینجا. الان آمدید در قضایای نفس تو قوه خیال، بله دارید حرف میزنید، حرف میشنویم، ببینیم که چی میفرماین. حالا غرض جناب شیخ الرئیس در نمط سوم اشارات، خیلی نمط طولانی و بسیار نمط سنگین، یکی از جاهایی که جناب ابن سینا خیلی ظهور کرده نمط سوم اشارات، و همچنین نمط نهم و دهم اشارات که اون قله بلند جناب شیخه، گرچه تعلیقات جناب شیخ خیلی خیلی حرف توش خوابیده شده، مثلا واقعا تعلیقات شیخ بالاخره فلسفه رو به عرفان رسونده، بالاخره وحدت شخصی وجود رو درست کرده، بالاخره شیخ آمده. ولذا جناب ابو سعید ابوالخیر نقله که میگن که ما هر کجا که میرفتیم دیدیم که بله این کور اعصاب دست همینجور داره یواش یواش لنگ و لنگان داره به طرف ما میاد و خودشو به ما میرسونه. خبری جناب شیخ که همینجور بالاخره با عصای منطق و برهان بالاخره خودش رو رسوند به وحدت شخصی حقه حقیقیه وجود، و هسته ها در کتاب شریف عیون هست، اینجا داریم یه تیتری موضوعی داریم به نام تطورات فکر شیخ، افکار شیخ، که هسته ها دارن که بالاخره جناب شیخ ابن سینا رسیدن به حقیقت وجود صمدی و باریکالله، و این همین نفس، سفر نفس ایشون رو به این وادی کشونده. قرار نمط سوم اشارات ایشون بازم صورت علمیه را به مثال تعبیر فرمودن، که الان هسته ها عبارت ایشون را به این لحاظ دارن میارن که ادراک تمثل است. پس آقایان من، عزیزان ما، دیگه از این به بعد نظر شریف شما باشه که هر چه انسان ادراک میکند تمثلاته، همه این ادراکات او یک پارچه تمثلاته. و خیلی حالا حرف عجیب شده، ما که بیرون که به ما نمیاد، اون چی که در بیرون هست که مدرک ما نیستن، اون چی که در بیرون از ماست معلوم بالعرض ما هستن، حرفشو زدیم بازم میزنیم، اون چی که در درون ماست از منشآت نفس ماست. اگر اینه، اون حرفایی رو که داشتیم قرآن کریم منشآت نفس پیغمبر است، باید دقت بشه. قرآن کریم از منشآت نفس رسول الله، منتها نه اینکه خودش نفس حضرت به ما، اینکه نفس حضرت است انشاء کرده باشه، به عنوان مظهریت اسم شریف منشأ حق است، که اون اسامی اسماء الله این در این مظهر، در این شأن، در این کانال وجودی به واسطه این نفس قرآن رو انشاء کردن. بخواهید بفرمایید که قرآن در این مرتبه از منشآت نفس رسول الله حق است. بالاتر بروید بفرمایید که پیغمبر اکرم نفسش مظهر انشاء حق حق تعالی است، بازم حق است. تا کم 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 حرفا حل بشه انشاءالله. الان جناب شیخ صور علمیه را مثال گرفتن، تمثل، که پایین ذیل صفحه است و در تعلیقه آوردن که پاورقی ادراک و شی، مال جناب شیخ از همون نمط سوم، ادراک و شی هو ان تکون حقیقته متمثلتن عند المدرک. ادراک یک چیزی، الان جناب علی میگه من این فرش رو ادراک کردم، این زمین رو ادراک کردم، این آسمان رو ادراک کردم. ادراک کردم یعنی چی؟ ادراک و شی، درک کردن شی، ادراک شی، هوه اینه که، هوه اون ادراک، ادراک اینه که ان تکون، این که این شی، حقیقت این شی متمثلتن اندل مدرک، حقیقت این شی پیش آقای مدرک تمثل پیدا بکنن. جنابالی هستی مدرک، ادراک کننده، این شیء در خارج رو ادراک کردی، حقیقت این شیء در پیش شما تمثل پیدا بکنه. خیلی حرفشون لطیفه، سنگینه. حقیقت این شیء در پیش شما تمثل پیدا بکنه. بله، متمثلتن اندل مدرکه یشاهدها ما بهی یدرک، که حالا میاد اون آقای مدرک مشاهده میکند اون شیء را، اون چیزی را که بله به واسطه مثلا ادراکاتش او را ادراک کرده، میاد این شیء مدرک خود را مشاهده میکند. خیلی آقا حرف سنگینه. اصلا کل ادراکات شده تمثل، و کم کم علم حصولی رو بر میدارید میفرمایید ادراکات به طور کلی حضوریه. برای این یک پارچه مدرکات ما اند نفس ما هستن و در اند نفس متمثلن. بفرمایید که نفس برای خودش تمثل پیدا میکنن و تمام تمثلات نفس هم مشهود نفسن، نفس شاهد بر اونهاست. ولی زاست آقا که ادراک شی این است که حقیقت اون در نزد مدرک متمثل باشد. عبارت جناب شیخ رو به این صورت ایشون ترجمه فرموده. خب این حرف جناب شیخ، حرف جناب شیخ الرئیس با حرف جناب افلاطون اون موقع، با حرف جناب شیخ اکبر جناب محی الدین ابن عربی در فتوحات مکیه. جناب ابن عربی کتابها فراوان هست. آقام نقل می فرمودن که یک بزرگواری به نام جناب علامه شعرانی مال 300 سال قبله، ایشون یک کتابی دارن به نام یواقیت. در کتاب یواقیتشون راجع به جناب ابن عربی حرف خیلی زیاد فرمودن. ایشون در یواقی، حالا اینها را هم الحمدلله جمع کردیم از کتابهای هست آقا در فهرست اینها مفصلا، همه پراکنده ها هرچه آقا در عیون در هزار یک نکته جاهای مختلف مطالبی را فرمایشاتی را که داشتن همه یک جا جمع شده و الحمدلله آماده هست. انشالله به وقتش اونها رو یه لطیفهی قرار میدیم از نوشتجات آقا و خدمت شما میذاریم. اونجا هست آقا از ایشون نقل فرمودن که جناب شعرانی میفرماید من نسخه از فتوحات ابن عربی رو دیدم که مال دستخط شریفیشونه. در اون نسخه، حالا اون آقا میگه برای من خیلی عجیب بود که ابن عربی با این عظمت این حرفا چیه بعضیاش تو فتوحات نوشته. خب داره از خلفای ثلاث، داره از عمر، از ابوبکر، عثمان، اینا خیلی تجلیل کرده مثلا در فتوحات. ایشون میگه ما تعجب کردیم که یعنی چی دهن ابن عربی و اینجور اینها را. حالا گرچه عرائضی هست در این باب، باید به سر حرفای این بزرگان آدم برسه، اونهایی که حقیقتشون با حقیقت عالم اله یک پارچه متحد شده، اینها حق را در هر مجلا و مظهری که ببینن حق میبینن. کاری ندارم به این که مظهر کیه، اون بحث باید بگذاریم، بحثشو باید گذاشت. به هر حال ایشون میگه من دیدم که اصلا جناب ابن عربی با این جور دهن باز کنه از اینها بخواد مثلا تجلیلی داشته باشه، این همچین به ذهن میرسه که نمیخوره، حرف از ایشون نیست. تا بالاخره یه نسخه ای از فتوحات پیدا کردیم، دیدیم که تو اون نسخه اصل هیچی که از اینا نیست. معلومه که افتاده به دست دوره عثمانی بود اون موقع جن، و اون موقع دوران جناب ابن عربی همون دوران شهید اول و شهید ثانی و این بزرگان بود که نوعا این بزرگان رو گرفتن شهید کردن و اصلا بوی از شیعگری سنی ها می دیدن ریشه رو می زدن. خود جناب شهید اول اصلا فقه شیعه رو علنا تدریس نکردن. ایشون 4 تا فقه و مذهب تسنن رو تدریس می‌فرمودن. در خفا برای بعضی از دوستانشون برای خیلی خواص فقه شیعه رو تدریس میکردن و این کتابی که مثل لمعه و اینا رو که نوشتن که وقتی ایشون رو بردن در زندان، ایشون این لمعه رو در زندان 7 روز حفظی نوشته که لمعه رو جناب شهید ثانی آمده شرحش کرده و الان شده لمعه و شرح لمعه، الان حدود 600-700 ساله که کتابهای درسی حوزه هست. این رو جناب شهید اول در زندان نوشتن و هر حال اون بزرگوار حالا تبحر علمیشون و اندازه‌ای بوده که توانستن 4 فقه مذهب فقه اهل تسنن رو علناً تدریس میکردن، برای اینکه اونها نفهمن که ایشون شیعه هستن، اونا به عنوان که ایشون سنی هستن ایشون رو بله، اما در خفا مشغول نوشتن کتابهای فقهی شیعه بود که چیزی در حدود 70 جلد کتاب فقهی داره ایشون جناب شهید اول، که 1 جلدش لمعه است، مثلا مجلدات دیگر بیان دارد، دروس دارد و بله، این 3-4-5-6 کتابی است که در خود شرح لمعه ایشون معروفه از ایشون. و اما در اون دوران عثمانی بوده، اون چنان می کردن آقا جان که مگه می شد کسی لفظ شیعه چیه اصلا فکر شیعه گری رو در سر بگذرونه، در جا می کشته. تمام علما خیلی ها بیچاره ها قتل عام شدن. حالا من تا صحنه به شهادت رسیدن شهید اول ثانی جوری صحنه ها بود که حالا با سعه وجودیشون با اون مظلومیتشون اینا موندن اسمشون شهید اول شهید ثانی، مثلا که اون وزیر دربار بود کی بود نامرد پی برده بود که سر شهید اول اینه، بعد به پادشاهشون گفته که ایشون عالم شیعه است داره سر ما کلا میذاره، به هر حال یه نفر رو فرستادن دنبال ایشون که بیاد ایشون رو ببره در پیش دربار پادشاه و اینا جستجویی بکنن. نامرد اون فرستاده بله اون توراهی بالاخره یک کسی انگولکش کرده، گفت که نه این اگه ببرید اونجا این تمام علمای دربار شما رو محکوم میکنه، آبروی شما رو میره، همینجا کارش تمام کنید که این واسطه این پیام رسان بی انصاف توراهی کار آقا رو تمام کرده. و از این طور بوده و اکثری کتابهای شیعه به دست سنی ها در همین عصر تحریف شده و به احتمال قوی تفسیر طبری تاریخ طبری این کتابها نوعاً در همین ایام تحریف شده. اصلا هر کتاب های اصیل شیعی رو که اینا پیدا کردن اینا رو گرفتن تعریف کردن، اراجیف حرفای چرندیادی که خودشون داشتن ریختن تو این کتاب ها و اینا رو حالا با تیراژ های زیاد اینا چاپ کردن دادن به خورده دیگران که متاسفانه مثلا ما طبری هم سنی میدانیم، ابن عربی هم که سنیه، ابن سینا هم که سنی شده، بعد اینا همه اون بزرگان از اهل معرفت و دین را بالاخره انگ سنیگری را به دامن مطهرشون چسبوندن و خوب کارشون هم کردن، خیلی کار کردن، به هر حال نگذاشتن این بزرگان سر بلند کنن. هنوزم که هنوز است، الان این فتوحات هایی که دست ما هست اینا الان همه تحریف شده، این فتوحات ها بعد خود هستا اونجا شواهد آوردن از یواقیت، یواقیت رو هم خدمتیشون هست، اخیراً یه نسخه از یواقیت بلاخره بگیر آمده و بعد به هر حال اینقدر چیز بودن و اینها و قیمت ها جوری بود که آدم نمیتونه بله بخره، به هر حال هست الان نسخه قدیمیش هم هست و در اونجا ایشون آورده موارد رو هم آورده، مثلا در فصل در 300 و باب 360 فتوحات ایشون مخصوصا در رابطه با حضرت امام زمان سلام الله علیه حرف میزنن، اونجا رسما دارن که حضرت مهدی اسم شریفشون رو میارن بله، ابن الامام عسکری، ابن الامام، ابن الامام تا میرسن به با اونم با کلمه امام سلسله بله ائمه معصومین رو نقل میفرماید، اونم که رساله بله شق الجیبشون ظاهرن که مخصوصا در رابطه با حضرت امام زمانه، یک رساله فقط برای حضرت ولی عصر نوشتن، اون هم اون رساله تحییتشون که بله در رابطه با 14 معصوم که بله یادم بود ای کاش یکی از این شبهای احیا متلبس می شدیم به این رساله تحییت، به هر حال دیگه حالا چه شده کمون پیدا کرده رفته در خفا، هستیم الان اینجا در خدمتش هستیم، داریم متن رساله را و چقدر کی می تونه دهن باز کنه در رابطه با ائمه اینجور حرف بزنه و جمع بکنید اولین آخرین غیر انبیا غیر ائمه هر چه دارید، علما، بزرگان، هر چه دارید جمع بکنید، ببینید که به تعبیر شریف هست آقا میتونن دهنی باز کنن مثل دهنیشون در رابطه با ائمه حرف بزنن یا نه. به هر حال فتوحات جناب ابن عربی سرنوشت یه همچین بله بیچارگی هایی شده و حرف افتاده به دست دیگران و گرفتن، گفتن سنیه فلان فلان و هاکذا در رفتن. خود مولوی هم بیچاره گرفتار همین قضایی ها بوده. همون موقع تو اون ایام یک کسی بازم بتونه اشعاری در شأن مثلا احادیث اهل بیت بگه، حدیثی رو از امیرالمؤمنین اشاره داشته باشه و نسبت به اون حدیث شعر بگه، مگه اینا رو میتونستن؟ اینقدرم که گفتن شجاعت بخرج دادن اون زمان، این مقدارم که حرف زدن خیلی شجاعانه حرف زدن. خب حالا چون حرف این بزرگان پیش آمده، گاهی یه مقداری ازشون حرف بزنیم تا کی بیچاره ها مظلوم بمونن. بله جناب شیخ افلاطون و همچنین شیخ اکبر محی الدین در فتوحات و همچنین به تعبیر شریفشون دیگر استوانهای دانش از قدیم و جدید، اینها همه می فرمایند که صور علمیه در ظرف ادراک بله مثال هست، به مثاله که الحمدلله دو جلسه قبل تا حدودی عرض کردیم، هر چرا که انسان ادراک می کند این مدرک انسان به مثال اون شی شدن است در مراتب وجودی نفس، که دیگه حرفا رو تکرار نکنی. این یک معنایی است که برای مثال و لفظ مثال می‌فرمایید که لفظ مثال و تمثل به مانند شیئی شدن است. خیلی حالا لفظ مثال را باز هم معانی دیگری هم براش دارن که حالا اجازه بفرمایید که از اون معانی صرف نظر بکنیم تا میرسیم در صفحه 206 به این عبارت. بدان که در اصطلاح حکما این صور روحانی برزخی را که وعای ادراک سقع نفس تحقق دارن و قائم به نفسن عالم مثال مغیر. خب آقا جان این الان ظاهرم برای اولین بار، بازم این درس خیلی پرش علمی هست آقا، خوب بله جهش های علمی خوبی در این درس فرمودن. به تبع کلمه مثال و تمثل آمدیم به یک بحث سنگین عرفانی، و اون بحث سنگین عرفانی که الان بازم هست آقا این رو بازم موکول فرمودن به آینده و یه دو تا نکته ای رو مطرح فرمودن. اون بحث اینه که قوه خیال ما را، نشأه خیالیه ما را، شأن خیالی نفس را آقایان عرفا ازش، آقایان حکما ازش تعبیر می‌فرمایند به عالم مثال مغیر. توجه داشته باشید به اصطلاح آقایان، عالم مثال مغیر یک تعبیر، عالم خیال متصل. مغیده یعنی چی؟ این مثال مغیده برای اینکه این مثال مخصوص قوه خیال این آقاست، این شخصه. متصله یعنی چی؟ یعنی قوه خیال بله و عالمی است که با حقیقت این نفس اتصال داره. اما قوه خیال این آقا چطور؟ نه متصل با اون نفسه. عالم خیال اون شخص چطور؟ متصل با اون شخصه. که هر کسی، هر فردی از افراد بشر برای خودشون یه عالم مثال متصل دارن، مقید دارن که مال خودشونه. توجه داشته باشید به اصطلاح آقایان. این عالم خیال متصل را حیوانات هم دارن، برای اینکه اونها هم قوه خیال دارن. اون عالم خیال متصل حیوانات مال قوه خیال اونهاست. این یکی. بعد میفرمایم به اینکه حالا این اصطلاح عالم مثال مقید یک، عالم خیال متصل دو، عالم مثال متصل هم سه. این همه دیگه برای یک معناست. به وزان این عالم مثال متصل گفتن یه عالم مثال منفصل هم داریم، عالم خیال منفصل. اون عالم خیال منفصل دیگه چیه؟ اون به من و شخص و این آقا اون آقا مربوط نیست، مال کل نظام عالم است. الان چطور در نشأه طبیعت یه عالم طبیعت داریم؟ بالاخره این زمین، آسمان، اینا الان همه کنارم دیگر اینجا جمع شدن، گفتیم این عالم طبیعت. ما هم یک مرتبه طبیعت داریم، این بدن ما. این بدن طبیعت متصل ماست و این عالم، این زمین، آسمان، این فلک، این ملک، اینا میشون عالم طبیعت منفصل. در رابطه با باطن هم همینطوره. یک خیال متصل داریم، مال خود ماست. هر شخصی از ما یه عالم خیال متصل داره و یه عالم خیال منفصل داریم که اون خودش یک عالم است، یک نشأه است و به تعبیر باطن این عالمه. که حالا عالم مثال متصل منفصل این دو صورت داره، یا در قوس نزول میخواهید بفرمایید یا در قوس صعود. در قوس نزول که میخواهید بفرمایید، که الان بحث مال اینجاست، این الان مطلبی که الان اینجا فرمایش فرمودن مال قوس نزوله. در قوس نزول بله عالم اله، که البته اون رو تعبیر به عالم اله نمی کنن، تعبیر میکنن به اسما و صفات حسنای الهی. تنزل که پیدا بکنیم عالم عقل، تنزل پیدا بکنیم عالم مثال، که همین عالم مثال منفصل روشنه. وقتی میایم پایین عالم طبیعت و این عالم ماده، از این ورم که بالا میرویم، خب از ابتداش از عالم ماده شروع میشه. پس این عالم ماده هو الاول و الاخر، نسبت به این طرف اول است، نسبت به اون طرف که داره از بالا به پایین میاد این آخر است، دائره است دیگه. وقتی دائره باشه، هر نقطه ای از اجزاء دائره رو بخواید حساب بکنید، هم اول است هم آخر. برای اینکه نسبت به قبلش اوله، نسبت به بعدش بله اوله، نسبت به قبل آخره. از این طرف که میخواید برید، این میشه عالم ماده. بالاتر از این عالم، عالم مثال. بالاتر از این عالم، عالم عقل. که حالا جناب ابن عربی این عالم مثال منفصل در قوس نزول را فرموده عالم مثال امکانی، لفظ جناب ابن عربی که الله هست و فرمودن ما این چند تعبیر آوردیم، تعبیرات دیگری هم دارن که بعدها. جناب ابن عربی فرمودن که این عالم مثال در قوس نزول عالم مثال امکانی، عالم مثال در قوس صعود را می‌فرمایند عالم مثال محالی. چرا این امکانی اون محالی؟ میگن برای اینکه هر موجودی که از اسما و صفات حق تنزل پیدا بکند بیاد در عالم مثال منفصل، ممکن است که بیاید در نشأه طبیعت و ممکن است هم که نیاید. مثل اینکه الان جناب‌عالی مطلب رو میاری تا قوه خیالت، ممکن است که این مطلب رو بیاری روی زبان و به دیگری بگی و ممکن هم است که نگی اصلا. این یکی، این مال قوس نزول که هر موجودی که در عالم مثال منفصل است حتما باید بیاد در نشأه طبیعت پیاده بشه. نه خیر، شاید اینقدر حقایقی در عالم مثال منفصل باشه و نسبت به اون مقداری که الان اینجا پیاده شده، اینجا یه قطره باشه در مقابل اون دریا. اینی که الان در نشأه طبیعت پیاده شده کم نیست، این همه الان موجودات پیاده شدن. اون چرا که باز پیاده شدن، این عالم طبیعت نسبت به اون چی که در نشأه مثال منفصل است، مثل یه قطره‌ای در مقابل دریا که اونجا چقدر حقایقه که هنوز پیاده نشدن، هنوز تنزل پیدا نکردن. خیلی، اما ممکن هست تنزل پیدا بکنن؟ بله. ولذا عالم مثالشون فرمودن عالم مثال امکانی. از این طرف چطور؟ اگر یک موجودی از نقص به کمال رسیده، اونجا در تنزل ممکن است یک موجودی خودش رو تنزل بدهد، در تنزل راه باز است، امکان داره. اما در مقام ترفع اگر موجودی از قوه به فعل رسیده، از نقص به کمال رسیده، دوباره برگشت این موجود از کمال به نقص محال است. ولذا می فرماین اگر کسانی رفتن به نشأه عالم مثال در قوس صعود، دیگه برگشتشون در نشأه طبیعت محال. موجودی که از قوه به فعل رسیده دیگه برگشتش از اونجا به اینجا محاله. اینجاست که بحث رجعت سنگین میشه. پس رجعت یعنی چی؟ شهدا رفتن رجعت میکنن چیه؟ روایات داریم مؤمنین خاص از این دنیا رفتن، وقتی هست ولی از تشی بیارد ظهور بفرماید اینها رجعت میکنن. یعنی چه؟ باید حرفشو بعدن بزنیم تا ببینیم سر رجعت در چی پیاده میشه. حالا حرف رو الان اینجا قطع میکنیم تا بمونه برای بعدن. میایم دنبال بحث حالا اینجا میفرمایم که مثال متصل این شه مثال منفصل مرتبط است. حالا به چه دلیل حالا اینا که کسی بفرماد اینا که آقا همه الان ادعا هست که شما میگید که بله عالمی هست قبل از این مثال منفصل، کی گفته، کجا اثبات شده، با کدوم دلیل، برهانش چیه، حقه، دلیل میشه باید اقامه بشه. قبل از اون مرتبه عقل است، حقه، منتها اون بحث انزالی بودن موجودات رو با دنبال بفرمایید که اگر یک موجودی میخواهد تنزل پیدا بکند آیا میتواند هنوز از اسمای الهی نیامده در مرتبه عقل تنزل پیدا نکرده پرش کنه، تجافی پیدا کنه، تفره بره بیاد در نشئه مثال، یا هنوز از عالم مثال نیامده و عالم مثال نداشته باشیم یک دفعه میشود موجودی بدون اینکه عالمی داشته باشیم به نام مثال این رو طی کرده بیاد در نشئه طبیعت یک مجرد محض یک دفعه بیاد مادی محض بشه؟ از اینکه این موجودات در نشأه طبیعت هستند که شکی نداری، این موجودات یک علتی میخواهن شکی نداری، معلول نیازمند به علت است شکی نیست، محتاج نیازمند به غنی است شکی نیست. غنی اگر بخواد به محتاج فقر رفع نیاز بکند به چه طریقی میشه؟ و آیا این موجوداتی که در نشأه طبیعتن ارسالی هن که همین جلسه دیروزیه بله اون در جلد اول معرفت نفس عرض کردیم که موجودات نه ارسالی هن نه انزالی به نحو تجافی بلکه انزالی به نحو تجلی هن. خب اگر واقعا انزال شده هن حتما باید عوالم وجودی داشته باشیم تا اینها از اون عوالم وجودی تنزل پیدا بکنن، والا تنزل ممکن نیست. این بحث رو باید به پیش بکشیم انشاءالله تا اثبات عالم عقل و عالم مثال منفصل بشه. حالا الان روی این فرض قضیه به عنوان اصل موضوعی داریم حرف میزنیم، یعنی الان به عنوانی که این اصلیست مطلبیست که باید آینده برهانی بشه شما از باب حسن ظن الان میپذیرید میگید بله عالم مثال منفصل داریم، عالم عقل داریم، حالا حرفمون رو پیاده میکنیم. حرفمون اینه که قوه خیال ما مثال متصله، بله ازش تعبیر میفرمایید به برزخ به یک معنا. چرا برزخ است؟ برای اینکه قوه خیال نه مادی محض است مثل این بدن، نه مجرد محض است مثل عقل، بلکه هم اشکال و صور این نشأه رو دارد که یک بویی از عوارض ماده برده و هم معنا و باطن عقل را نیمه هم دارد که یک مقداری از اون طرف و حائل شده بین این نشأه و بین اون نشأه. منتها برزخ است، برزخ اون موجودی است که هم کمال مادون رو دارد و هم کمال مافوق. و این برزخ رو هم برزخ طولی فرمودی، عرایزی قبلا تقدیم داشتیم، بازم باید حرفایی بزنی روی این معیار. اینو میفرمایید که برزخ، از این عالم رو عالم برزخ بگیم قبوله، نشأه خیالی نشأه برزخی ماست قبوله، نشأه عقل و قوه عاقله ما نشأه عقلی ماست درسته، این بدن هم نشأه مادی ما هست درسته، عالم هم عالم ماده دارد پس بدن از باب مادی بودن با ماده عالم مطابق است، عالم هم عالم خیال منفصل دارد پس قوه خیال ما مطابق با عالم خیال منفصله، عالم عالم عقل دارد قوه عاقله ما مطابق با عالم عقل نظام هستی است و روی این اساس عالم و آدم با هم دیگر مطابق تطبیق تطابق عالم و آدم، هم عالم تثلیثیه هم آدم تثلیثیه که در درس 51 یا دوم بود که یه سری عرایضی رو اونجا داشتیم حرفایی رو زدیم. حالا اون چرا که در قوه خیال تمثل پیدا میکند، اینها میشود تمثلات خیالیه متصل، تمثلات برزخی متصل. خب عرایزی در این باب هست، اجازه بفرمایید که یه مطلبش رو عرض بکنیم با بقیه بمون. شما چطور در ادراکات ظاهری میگید که این کتاب را ادراک کردم؟ این کتاب خارجی مدرک بالعرض است، مال خارجه، اصلا هیچ نه معلوم ماست نه ما کاری به اون نداریم. فقط همین اندازه که نفس به واسطه ی آلت چشم یک ارتباطی با این شیء خارجی برقرار کرده، همین اندازه، بیش از این نفس با این شیء بیرون کاری نداره، هیچ کاری نداره. بعد فرمودید که نفس میاد به واسطه ی قوه خیال اون چرا که در بیرون دیده است مطابق او رو در خودش در قوه خیال انشاء میکند به عنوان صورت خیالیه، صورت برزخی، تمثل خیالیه، تمثل مثالیه، تعبیراتی که میفرمایید. خیلی این مال نشأه ظاهریشون. در نشأه باطنی چطور؟ حالا آدم چشم رو بسته به خواب رفته، اون چرا که در خواب برای انسان تمثل پیدا میکند اینا چیه؟ آیا اینا جزء ادراکات هست یا نیست؟ چطور در ادراکات حسی ظاهری میفرمایید که هرچه نفس ادراک میکند تمثلات خیال نفسه، در مقام خیال بالاتر میرود به صورت معانی جزئی و کلی، الان اونا رو کار نداریم، فقط با خیال کار داریم. پس اینها همه شده تمثلات خیالی نفس. پس نفس هر چه را ادراک می کند در حقیقت تمثلات خودش را پیش خودش حاضر می کند. بله؟ بله، اونی که بیرون بود رو که ادراک ندانستی، اونو فرمودید اصلا هیچی به طور کلی دستش می کشه. اون معلوم ما هم هست که نخیر، صوتی که الان می شنوی معلوم ما این صوت بیرونی که خورده به پرده سماخ و گوشه نخیر، مسموع ما غیر از اینا شده، مشموم ما غیر از اینا شده، مذوق غیر از اینا شده، واقعا مفسرم اینی رو که من میبینم این مفسر نیست، این مفسر بالعرض است، مال خارج است، ربطی به من نداره. اونی را که قوه خیال به وزان این دیده خارجی انشاء کرده صورت داده، اون است مفسر به ذات من. پس تمام ادراکات ظاهری همه شده تمثلات مثالی قوه خیال در نفس. وقتی تشریف ببرید در خواب، حالا نفس یا به واسطه ی آلات و ادوات این بدن ظاهری قوه خیال رو به کار می اندازد و تمثل می دهد، یا به واسطه ی آلات و ادوات جسم مثالی بله قوه خیال رو به کار می اندازد و تمثل می دهد، هر دوتاش درسته. پس گاهی با اینه گاهی هم با اونه. پس اون چرا که انسان در خواب هم میبیند تمثلات خیالیه انسان، همه تمثلات خیالی است. منتها این تمثلات خیالیه نفس در خواب دو جوره. یه وقتی الان، حالا میایم در مرتبه ظاهر رو مثال میزنیم، یه وقتی الان بنده جنابالی رو میبینم، در همین لحظه‌ای که دارم به شما نگاه میکنم قوه خیال دارد شما رو در من تمثل میدهد. این میشه در حال ارتباط با شیء بیرونی قوه خیال در حال تمثلگری است. این یکی. اما یه وقتی نه خیر، الان که با هم دیگر میبینیم، نه چشمون برمیگردیم به هم دیگر الان نگاه نکردیم. خیلی خوب. پس حالا که شما رو نمیبینم دارم چهره مبارک شما رو تمثل میدهم، این چه نوع تمثلیه؟ الان با خارج مرتبطم دارم تمثل میدم؟ نه خیر. اون صورت متمثلی که قبلا در ارتباط با خارج تمثل دادم دارم الان همون صورت را دوباره برای خودم انشاء میکنم و تمثل میدم، که این تمثل بدون ارتباط با خارج است. اون موقعی که مرتبط با خارج تمثل میدادم اسم اون ارتباط با خارج رو گذاشتید ادراک حسی، همین اندازه که چشم گوش داره به واسطه این حواس پنجگانه نفس با خارج ارتباط برقرار میکنه، همین اندازه. اون صرف ارتباط رو گفتید ادراک، در حالی که ما ادراک حسی هم نداریم اصلا. برای اینکه همین لحظه هم که چشم دارد بیرون رو میبیند،
باز قوه خیال است که دارد تمثل میدهد اون مبصر به ذات مرا، اون بیرون که نیامده در اون همین لحظه، اون بیرون که نیامده در اون، اونی را که نفس الان دارد میبیند، اون تمثل یافته قوه خیال رو نفس دارد میبیند. الان که شما دارید مرا میبینید فقط چشم ارتباط دیدن است، شما در حقیقت این جسم خارجی بنده رو نمیبینید. به وزان اون چی که قوه خیال داره صورتگری میکند، شما اون رو میبینید به حساب این شی خارجی میگذارید. گاهی هم چشم رو میبندید، اون صورت تمثل یافته در قبلی رو که در درون تمثل دادید، دارید همون رو انشاء میکنید و باز تمثلش میدید. این در ظاهر حل شد آقا جان. در خواب، در خواب یه وقتی قوه خیال متصل و مثال متصل شما میاد، اون عالم مثال منفصل رو میبیند با چشم بله مثالی، یا میشنود با گوش مثالی، یا میچشد با زبان مثالی، یا میبوید با بینی مثالی، یا یه وقتی با اونها در حال ارتباط تمثل میدهد، همون لحظه ای که قوه خیال با عالم مثال منفصل در خواب دارد میبیند، همون لحظه هم باز قوه خیال دارد در خودش انشاء میکنه. چطور در ظاهر همینه، در باطنش هم همین. پس بازم این نیست که قوه خیال منفصل بیاد در درون نفس، اون خودش عالم جداییه. شما که دارید این درخت بیرون رو الان میبینید، یه وقتی این درخت رو خود قوه خیال اصلا چیزی رو نمیبیند دارد برای شما تمثل میده، یه وقتی نخیر این درخت مادی در خارج به وزانش یه درخت مثالی در عالم مثال منفصل دارد، نفس شما همینطور که در نشأه ماده با این چشم این درخت رو میبیند، اما در حقیقت اون درخت تمثل یافتهش رو داره میبینه، در نشأه مثالی و برزخی هم اون چشم برزخی این صورت مثالی این درخت خیال رو در عالم مثال منفصل میبیند، اما اونی را که نفس دارد تمثل یافته خودشه. پس بازم مال خودشه. یه وقتی در خواب ارتباط دارد و تمثل میدهد، یه وقتی ارتباط ندارد و تمثل میدهد. اون موقعی که ارتباط دارد و تمثل میدهد، اینها همه رو میفرمایید که خوابهایی است که مطابق با عالم خیال منفصل پیاده شده. یه وقتی نخیر اصلا با عالم خیال منفصل ارتباط نداره، این درخت رو قبلا با این بدن مادی تمثل داده، الان آمده در خواب همون تمثل یافته در زمان بیداری را داره برای خودش تمثل میده. تشخیص بخوای بدی در خواب که الان من این لحظه‌ای که دارم این درخت رو خواب میبینم، آیا حقیقتاً درختی است که الان اون چشم برزخی من این درخت را در عالم مثال منفصل میبیند دارن من او رو میبینم، یا اینکه نه خیر من خیال میکنم که دارم او رو میبینم، اما این درخت رو قوه خیال در حال بیداری که قبلا با چشم ظاهری دیده بود تمثل داده بود، الان رفته از بایگانی خودش اون عکس رو در آورده دوباره داره او رو تمثل میده. کسی در خواب بفهمد دارد با عالم مثال منفصل متحد مرتبط هست یا نیست، این تشخیصش سخته، سخته، کار هر کسی نیست. این دیگه آدمای پخته میخوان. یا خود انسان به جایی برسه، چطور الان شما الان در این نشأه ظاهری کسی به شما میگه، الان شما دارید به من نگاه میکنید، به شما میگه شما دارید نگاه میکنید، الان چطور دارم شما رو نگاه میکنم، میدانم که قوه خیال دارد در ارتباط با دیدن تمثل میدن، اما چشمو ببندم چطور؟ میدانم که الان نمیبینم و باز قوه خیال دارد تمثل میدهد. حالا شاید انسان به جایی برسد که در خواب خودش تشخیص بده این خوابی رو که من دیدم هم یه وقت در ارتباط با اون خارج اون حقیقت عالم مثالی است داره تمثل میده، و یه وقتی هم نه خودش به یقین برسه نه اینا در ارتباط با عالم مثال منفصل نیست، اینها اون صورتگری های قبلی قوه خیال است در خودش، الان این صورتها رو هی دارد میاد برای خودش هی سان میده، هی بله بیرون میاره، ولذا میبینید فکری رو الان میکنید شب خوابش رو میبینید، مطلبی رو الان به ذهن دارید شب خوابش رو میبینید، مطلبی رو 10 سال قبل در ذهن داشتید شب الان خوابش رو میبینید، مطلبی رو 20 سال قبل داشتید شب الان خوابش رو میبینید. قوه خیال شما آمده اون صورت اون مطلب 20 سال قبل خودتون را گرفته الان برای شما تمثل داده، که این تمثل منامیه شما در حقیقت مال عالم مثال منفصل نیست، بلکه در حقیقت صورت متمثل شده 20 سال قبل شماست که الان در آوردید در مقام خواب برای خودتون تمثل دادید. چطور مثل این که الان بیدار هستید، الان اینجا نشستید میشینید میگی بله 20 سال قبل همین امروز مثلا فرضی خاطره یادم داشته باشه، یک دفعه الان به یادش بیفته که بعد یادش بخیر 20 سال قبل همین امروز که الان اینجا داشتیم می‌نشینیم داریم با هم دیگر حرف می‌زنیم، یادش بخیر 20 سال قبل همین ساعت و همین روز ما در مسجد سبز میدون در خدمت آقام بودیم، مثلا اونجا در بله مشغول همینجور. الان اون روی چه اساسیه؟ الان این خاطره روی کدوم اساسه؟ مسجد سبز میدون که متصرم شده رفت، اون درس که متصرمن رفته، اون قوه خیالی که در اون لحظه صورتگری کرده اون صورت در نهانخانه غیب جنابالی هست، الان اون صورت رو در آوری داری تمثل میدی. حالا این تمثلش با خیال منفصل است یا با عالم ماده منفصل است یا متصل؟ این متصله، برای اینکه اون روز که گذشت، اون صحنه که گذشت، اون درس که رد شد، اون فقط خاطر مونده. خیلی خوب، حالا اگر انسان به جایی برسه که نه خودش در خواب تشخیص میده، میفهمه این که خوابی که الان دارم میبینم آیا در ارتباط با عالم مثال منفصل دارم میبینم یا نه، خیر الان جزء بافتها و خیالات خود نفس است و خود قوه خیاله. تشخیص این قضیه خیلی سنگین. خب حالا تعبیر خواب، یه وقتی جناب حضرت یوسف میان بهش، حالا اونهایی رو که آدم قبلا داشته و ارتباط برقرار کرده اینها رو آدم در خواب تمثل بده باز خیلی هنر نیست، اما خنک اون جانی که آینده رو الان تمثل بده. اینها تمام ادراکات انسانه، خواب ادراکات، بیداری ادراکات، تمام ادراکات مثال به تمثل دادن قوه خیال است در مرتبه مادون، بعدم هرچی بالاتر می رود قوای دیگر همه در حال تمثل هست. اما یه وقتی تمثلات رو بر اساس شکل و بله اینها تمثله میشه تمثلات خیالیه، اما یه وقتی بالاتر از اینهاست، یه وقتی تمثل معناست، اونا دیگه میشه مال کار قوه واهمه و کار قوه عاقله. دست درس سنگینیه. ولذا می فرماید حالا این جمله ایشون هم خیلی سنگین، تمام صور علمی ما همه هستن صور روحانی، همه هستن صور برزخی، برای اینکه دیگه صور مادی نیستن، دیگه ماده توشون نیست. حرفایی رو زدیم، بحث تجرد قوه خیال چند تا دلیل گذروندیم. تمام این صور علمی ما هر چه را دیدیم، هر چه را شنیدیم، هر چه که تا الان خاطراتی داریم، تمام این صور علمی ما همه را می‌فرمایید صور روحانی برزخی، که همه اینها در وعای ادراک سوغ نفس تحقق دارند. همه این صورها در ظرف ادراک نفس متحققند و حالا جالب اینه و قائم به نفسن. تمام این ادراکات یک پارچه به جنابالی قیام دارد. خیلی آقا عجیبه که هر موقع نفس توجه بکند اونها ظهور پیدا میکنند، هر موقع نفس توجه نکند اونها مخفی میشه. خب حالا اگر شما یه مطلبی رو الان در ذهن شما مخفیه، تمثل یافته نیست، قوه خیال شما و نفس شما در بخش قوه خیال توجه کرده و سریع مطلب رو تمثل داده، به محض اینکه نفس توجه کرده مطلب موجوده، مطلب ظاهره، اما همین که توجه نفس برداشته شده مطلب مخفیه. تمام ممثلات انسان و تمام تمثلات انسان به توجه نفسه. حالا اگر یک کسی همین اندازه که شما در مقام تصور هر چی را توجه بکنی تصور میشه، هر چی را توجه نکنی مخفی میشه، درست؟ حالا اگر یک کسی از خودش بدن انشا کنه، یه وقتی جنابالی در یک بیابانی داری میری میبینی که یک دفعه یک کسی پیش شما حاضر شده. چرا حاضر شده؟ این انشاء تمثلی نفس است به توجه نفسه. اون صورت متمثل یافته در خارج دم بدم به توجه اون نفس ناطقهی که این صورت رو انشاء کرده به ایشون قائم است. به محض این که توجهش را ازش بگیرد میبینید که او مفقود شده، میگه اه یک دفعه در رفته. برای اینکه این صورت متمثلی یافته در خارج، چطور جناب علی مطلبی رو خواستی یاد آوردی وقتی بی توجه شدی او رفته، این صورت متمثلی یافته در خارج هم قائم به نفس اون متمثل است که تمثلش داده. بله، هر موقع تا اون جایی که توجه دارد هست، وقتی توجهشو برداشته، به محض این که توجهش برداشته، همانا محو شدن اون صورت در مقام تمثل خارجی همان. حالا این جایی که یک کسی میگه من داشتم فلونجا میرفتم، یه وقتی کسی من رو صدا زده، من پشتر نگاه کردم دیدم هیچ خبری نیست، رفتم در درون امامزاده، یه وقتی دیدم یا همچین چیزی نوری برای من متمثل شده. اینجا باز دو بحث داریم. یه وقتی واقعا این نور یه حقیقت خارجیه است که متمثل شده از یک نفسی، از یک حقیقتی، از یک امامزادهی، از یک بزرگواری، این یه جوره. اما این آقایی که میگه من رفتم امامزاده دیدم که این آقا برای من متمثل شده، سوال، آیا این تمثلت مال تمثل دادن خود جناب عالیه در خارج؟ یک، تمثل داده خود جناب عالیه در قوه خیال، منتها فکر میکنی در بیرون است؟ دو، تمثل یافته یه شخصی است که ایشون واقعا شما رو لایق دید و یه چیزی رو برای شما انشاء کرده، تشخیصش با کدومه؟ با کیه اینجا؟ کی تشخیص باید بده؟ اینا همه الان گیر قضیه است. یه وقتی میبینی خود قوه خیال طرف تحریک شده، یه حالی بهش دست داده در امامزاده، یک دفعه یه شبهی رو خودش برای خودش انشاء کرده، اما در درون نفس است نه در بیرون، ایشون خیال میکند که در بیرون است. این یک وجه. یه وقتی نه، جانی قوی واقعا از خودش انشاء میکند و در بیرون از این بدن در خودش انشاء میکند، در بیرون انشاء میکند. اینم دو صورت. یه وقتی نه خیر، نه به انشاء قوه خیالشه، نه به انشاء بیرون از قوه خیال در بیرون، بلکه دیگری انشاء کرده، قوه خیال ایشون با منشأ دیگری ارتباط برقرار کرده و الان داره میبینه. کدوم رو آدم درست بوند؟ تشخیصش با کیه؟ الازا نمیشه آدم تا یه چیزی رو دیده بوغ کرنا را بندازه، لعنه به این که قوه خیالت برای خودت ساخته و الان جز به بافته های قوه خیال است، حالا داد فریاد میکنی ما فلونجا رفتیم، فلون آقا رو دیدیم، امامزاده رو دیدم، امام زمان رو دیدم، فلان رو دیدم. شما امام زمان رو دیدی؟ بفرما که جز به تمثلات خیال خودتونه در درون، یا جز به تمثلات خیال خودت هست در بیرون، یا واقعا حضرت متمثل شده از خودش بدنی را، بدلی را، چیزی را انشاء کرده. تازه اگر تمثل خیالیت باشه ساخته نفس است، اگر نفس قوی شد در بیرون تمثل داده بازم خوبه، اما اگر هم خود حضرت باشه، حضرت اصلیه یا حضرت منشأ شده است، هیچ تشخیص نمیشه داد. لعله به این که جناب علامه هلی هم فرمود من امام زمان رو دیدم، خود حضرت اون حقیقت حضرت نباشه، یه تمثلیه، یه چیزکیه، یه شبهیه، یه ساختهیه، یه ابدالیه، یه بدلیه، ازش تعبیرات فراموش میشه کرد. یا این آقا میگه من رفتم سر قبر مثلا پدر خودم، یه وقتی دیدم پدر من روی قبر گرفته واسطه. درسته، پدر خودت ساختی؟ یک، اون قبری که تو خیال میکنی اونجا روی قبر واسطه، خیال تو ساخته در اون بوده به حساب بیرون گذاشت. این یک، نه واقعا از خودش ساخته و در بیرون تمثل داده. دو، نه واقعا پدر از قبل متمثل شده. سه، کدوم یک از ایناست؟ تشخیصش با کیه؟ بحث قوه خیال خیلی پیچیده است. یعنی واقعا کسی بتونه قوه خیال را حل بکند، خیلی از قضایا حل میشه، تمثلات، منامات، خوابها، امامزاده رفتنها. چه بسا مثلا میبینید الان مردم یک دفعه هجوم میکنن، میگن آقا فلونجا خیلی معجزه داره. چرا؟ نفس یه حالتی داره، نفس گاهی میبینید یه سنگی رو میبینه براش انصراف پیش میاد، خودش برای خودش یه چیزایی رو میسازه، بعد فردا این باور داد فریاد میکنه که اینجا این سنگ معجزه است. نه، هیچ معجزه ای هم نیست. جناب عالی، نفست به این سنگ تعلق پیدا کرده، تعلق نفست به این سنگ شما را از جای دیگر انصراف داده، یه چیزایی ساختی. یا یه کسی برای امامزاده میرود بره، مانعی هم نداره. یه وقتی میبینید خود اون امامزاده به ایشون افاضه کرده، یه وقتی نه با انداختن که آقا اینجا این تکیه این امامزاده خیلی شفا میده. خیلی ها میرن خود نفس اینها و قوه خیال اینها خودش رو شفا میده، بعد به حساب امامزاده میگذاره. از اینها فراوان، خیلی فراوانه. بحث قوه خیال اونچنان پیچیده است که حل کردن قوه خیال خیلی سنگینه. الحمدلله رب العالمین.